اظهارات پاد درباره ناآرامی‌های 1401 50 نفر از کشته شدگان اعلامی کمیته حقیقت‌یاب زنده بودند. انصاف نیوز سکین پاد گفت توضیحات کمیته داخلی برای اعضای کمیته حقیقت‌یاب توجیه کننده نبوده است. از طرفی ادعاهای این کمیته نیز غیر مقبول بوده، از جمله اینکه حدود 50 نفری که کشته معرفی می‌کردند در ثبت احوال رسمی کشور زنده بودند. سکینه سادات پاد، عضو کمیته بررسی ناآرامی‌های 1401 در مصاحبه با از اقدامات این کمیته و مواجهه آن با کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی گفت. او که دستیار ویژه رئیس جمهوری در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در دولت 13 نیز بوده، از کارهای انجام شده در این کمیته از جمله دیدار با خانواده‌هایی که فرزندانشان در اعتراضات 1401 کشته شدند. دیدار با خانواده هستی نارویی، دختر بچه‌ای که در جامعه خونین زاهدان شهید شد، تلاش‌های شخصیش در پرونده محسن برهانی، دیدار با نیلوفر حامدی و الهه محمدی پس از صدور حکم در زندان ایبین گفت. خانم پاد همچنین از تلاشش برای حضور در دادگاه این دو خبرنگار گفت که البته بی‌نتیجه ماند. سکین پاد در این بخش از مصاحبهش همچنین درباره مواجهه کمیته داخلی و کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی نیز گفت. او گفت که توضیحات کمیته داخلی برای اعضای کمیته حقیقت‌یاب توجیه کننده نبوده است. از طرفی ادعاهای این کمیته نیز غیر مقبول بوده، از جمله اینکه حدود 50 نفری که کشته معرفی می‌کردند در ثبت احوال رسمی کشور زنده بودند. از جمله اقدامات سکینه سادات پاد در کمیته بررسی ناآرامی‌های 1401 دیدار با دو خبرنگار بازداشتی در اوین بود. او توضیح داد بحث آن دو خبرنگار بود. خود من قصد داشتم در جلسه دادگاه این دو نفر حضور پیدا کنم. برای مردم مهم است که یک نفر از قوه مجریه در چنین دادگاهی حاضر شود، چون رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. چه چیزی مانع شد؟ شرایط فراهم نشد. من با رئیس کل دادگستری تماس گرفتم. گفتند با قاضی صحبت کنید. من تا روز رسیدگی هم تلاش کردم. خب شرایطش فراهم نشد. واقعا دلیلش را نمیدانم. اما به دلیل شأن حضورم در کمیته بررسی ناآرامی‌های 1401 همراه اعضای دیگر این کمیته به اوین و به دیدن خانم محمدی و خانم حامدی رفتیم و صحبت کردیم. پیگیری‌هایی به سهم خودم انجام دادم. برای آقای برهانی هم همین کار را کردم. من با رئیس دادگاه ویژه روحانیت تهران و قم، معاون اول قوه قضاییه و آقای غریب آبادی صحبت کردم. گفتم ایشان به مشارکت مردم در انتخابات کمک کرده است. گفتند اجرای حکم کرده این. ایشان شاکی خصوصی که نداشتند، گفتم میشد طور دیگری برخورد کرد. مردم یا حتی مؤثرین سیاسی من را می‌دیدند، به من می‌گفتند که حالمان با توییت‌های شما خوب است. برای آن فضا همین حد هم خوب بود، اما ادامه اش نیازمنده بستری بود که باید برای من فراهم می‌شد. مثلا یکی از شرایط من این بود که باید در بعضی جلسات دولت که به حقوق مردم مربوط است اجازه حضور داشته باشم. دیگر شرایطم مشخص نبود. بعد از شهادت حاج آقا ریالی برای جایگاهم دریافت نکردم. هرچه از شوق وکالت انباشته داشتم هم تمام شد. عملا امکان کاری برای من در دولت وجود نداشت. نه بودم و نه نبودم. تصمیمشان داشت خیلی مشمول فرسایش زمان می شد. امیدوارم شخص دیگری را با همان شرایط برای حفظ این جایگاه در نظر بگیرند. این جایگاه ابتکار هوشمندانه‌ای در دولت جمهوری اسلامی بود، چرا که ما نهاد ملی حقوق بشر نداریم، بلکه ستاد حقوق بشر داریم که متفاوت است. این جایگاه می توانست آن خلا را پر کند و دلگرمی به مردم بدهد. می گذرم از نامه های شخصی که مردم به من می دادند و پیگیر مطالباتشان بودم. امکان حضور در هیئت دولت را به من نمی دادند و شخصا سراغ تک به تک وزرا می رفتم. بالاخره به نحوی از اندک ظرفیتی که ایجاد شده بود استفاده کردیم. مطمئنم اگر از این جایگاه و از فردی استفاده کنند که بی مصلحت تر باشد و در نقش واقعیش یعنی وکیل مردم باشد، نه اینکه اشکالات دولت را توجیه کند، موفقیت زیادی حاصل می شود. آقای رئیسی به من می گفت برو برای مردم در دل این وزارتخانه ها بجنگ. طبیعی بود که تضاد منافع ایجاد می شد و با من خوب نبودند. در توضیحاتتان چند بار به کمیته بررسی ناآرامی‌های 1401 اشاره کردید. نتیجه آن کمیته چه شد؟ با چه کسانی گفتگو کردید؟ با توجه به حضورتان در آن کمیته چه توصیه‌هایی به دولت می‌کردید؟ رئیس این کمیته آقای مظفر عضو مجمع تشخیص است. اصل تشکیل کمیته گام مثبتی در جمهوری اسلامی بود. غیر فعال شدن مکانیزم‌های بین‌المللی مستلزم این است که مکانیزم‌های داخلی برای صیانت از حقوق مردم وجود داشته باشد. یعنی فشارهای خارجی باعث تشکیل این کمیته شد. کمیته‌ای که سازمان ملل تشکیل داد چه شد؟ خیر، ربطی به فشارهای بین‌المللی نداشت. ببینید 7 مهر 1401 کمی بعد از فوت مرحوم خانم امینی، من که فقط یک وکیل و خارج از دولت هم بودم، نامه‌ای برای رئیس جمهور نوشتم و پیشنهاد دادم که کمیته داخلی برای بررسی این حوادث تشکیل شود. 17 اردیبهشت 1402 من عضوی از دولت و نیز آن کمیته بودم. قبل از این البته کمیته ای در وزارت کشور برای بررسی تشکیل شده بود، اما انقلاب‌هایی وجود داشت. شاید آن اعتماد عمومی وجود نداشت. مثلا می گفتند نیروی انتظامی خودش به نوعی زیر نظر وزارت کشور است. از این جهت من پیشنهاد دادم که این کمیته تشکیل شود و شأن آن هم ملی باشد، نه اینکه زیر نظر وزارت کشور باشد. در این فاصله کمیته حقیقت‌یاب هم تشکیل شد. اتفاقا همه اعضایش هم زن هستند، خانم سارا حسین، وکیل دادگستری اهل بنگلادش و یک خانومی که فکر می‌کنم پاکستانی بود. ما با اینها جلسه ویدئوی کنفرانسی هم داشتیم. ممکن است مجدداً باز هم داشته باشیم. آقای پزشکیان ماموریت ما را تمدید کرد. ما 4 نفر بودیم. خانم دکتر الهیان، آقای دکتر غریب آبادی، آقای دکتر مظفر و بنده. یکی از شیوه‌های ارتباط کمیته با مردم به این ترتیب بود که سایتی طراحی و اعلام شد که متضررین یا شاکیان 1401 در آن سایت شرح حال خود را ثبت کنند. مراجعه‌ای هم شد. بله، بسیار زیاد. رقم بسیار بالایی خسارت به مردم دادیم. من شخصاً به دیدار چند خانواده که بچه‌شان تحت عنوان اغتشاشگر کشته شده رفتم. 12 شب بود به روستایی در گیلان رفتم و به خانواده آقای لطفی سر زدم. تا آن موقع حتی مسئولان محلی هم نرفته بودند. دیدم این خانواده خودشان معتقد به این نظام هستند. گلایشان این بود که می گفتند ما ایران و این نظام سیاسی را دوست داریم، اسم اغتشاشگر را از روی ما بردارید. من با شورای تامین استان جلسه برگزار کردم و گفتم که از این خانواده دلجویی بیشتری شود. اصرار آن خانواده این بود که از ذیل عنوان اغتشاشگر خارج شوند. من 4-5 خانواده را فقط در گیلان دیدم. واقعا نیاز بود از اینها دلجویی شود. از خانواده خود نیروی انتظامی خانواده ای می گفت بالاخره تکلیف ما معلوم نیست که فرزندمان شهید هست یا نیست. ما اینها را بررسی می کردیم. یا به طور مثال شخصی از دار دنیا فقط یک موتور داشت که آن را در جریان همین اعتراضات سوزانده بودند. خسارت این شخص را ما پرداخت کردیم. خانم دکتری در ایلام خسارت میلیاردی به لوازم دندانپزشکی‌اش زده بودند. این را هم پرداخت کردیم. مثال‌هایی از این قسم کم نبودند. در زمان مناسبش آقای مظفر گزارشی از این پرداخت‌ها خواهند داد. من به شخص برای پیگیری این مسائل به 11 استان سفر کردم. به زاهدان رفتم. کوچکترین شهید جمعه زاهدان یک دختر بچه بود. با خانواده این دختر دیدار کردم. خانواده مستضعفی بودند. هم از استان کمک کردند و هم ما از طریق کمیته کمک کردیم. 2 یا 3 گزارش از این اقدامات تهیه و روی سایت قرار داده شد. به این طریق در اختیار کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی نیز بود. برای آن نماینده یعنی کمیته حقیقت‌یاب هم اقناع کننده بود. خیر، آنها فرضیه هایی دارند که حتی خانم مریم رجوی هم درشان دخیل است. بحثی که با خانم سارا حسین داشتیم بخشیش این بود که به ایشان گفتم من از شما به عنوان یک وکیل میپرسم که آیا منابع اطلاعاتی یک پرونده برای نتیجه درست باید دقیق باشند. گفتند چرا و 7 مرا تایید کردند. توضیح دادم که شما منابع اطلاعاتیتان کسانی هستند که دهه هاست دارند مردم ما را میکشند و به شهادت میرسانند. با توجه به این توضیحات این گزارش میتواند بدون سوگیری باشد؟ گفتم شما باید مسائل ناشی از اتفاقات و ناآرامی‌ها را هم بررسی کنید. آیا شما بررسی کردید که چرا پس از آن اتفاقات پانسمان به کودکان پروانه های نرسید؟ آیا شما می‌دانید در این فاصله چند کودک پروانه ای از دست رفت؟ چطور می‌توانم به این کمیته اعتماد کنم که بدون سوگیری و برای مردم ایران است؟ آیا شما بررسی کردید که تحریم‌های پس از آن اتفاقات چه فشاری به مردم آورد؟ پاسخشان چه بود؟ کاملا سیاسی، یا سکوت می کردند یا تفره می رفتند. اگر شما اینها را در گزارشتان لحاظ کنید، آن وقت من می توانم شما را در این امر همکار خود بدانم. گزارش موجود در سایت در دسترس همه بود. ما هم به اینها گفتیم که شما باید به مکانیزم های داخلی احترام بگذارید و می توانید گزارش را از سایت ما بخوانید. اصلا توجهی نکردند. ایرادات خاصی بود که گرفته باشند. مثلا همان خانم سارا حسین ایراد به خصوصی گرفتند. خیر، سوالاتی می‌پرسیدند. ما در متن گزارش خطاب به رئیس جمهور پاسخ داده ایم. رئیس جمهور ما هم از طریق وزارت امور خارجه با آنها یا سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط است. چه ایرادی می‌گرفتند؟ آمارهایی میدادند که خلاف واقع بود. مثلا 50 مورد از اسامی که میگفتند را ما از ثبت احوال پیگیری کردیم اصلا زنده بودند، اصرار داشتند که مردند، یا فقط اسم کوچک افراد را به ما تحویل میدادند. مشخصات بیشتر برای پیگیری میخواستیم اما چیزی نداشتند. در این حال سازمان قضایی نیروهای مسلح ما با کسانی که مثلا قانون استفاده از سلاح را رعایت نکنند برخورد می کند. برخورد شد. بله برخورد شده. در گزارشی که به رئیس جمهور دادیم هم این موارد را آورده ایم. این برخوردها رسانه‌ای هم شد که مثلا با چه تعدادی برخورد شده. بله گزارشی در ایرنا منتشر شد. گزارش مفصل تری را هم به آقای رئیس جمهور ارائه دادیم. به لحاظ رسانه‌ای مانور خوبی داده نشد که مردم مطلع شوند. تحقیقات کمیته تقریبا تمام شده. آمار داخلی و آماری که کمیته حقیقتیاب مدعی آن بودند را بررسی کردیم و گزارش‌های لازم را از سازمان‌های مرتبط نیز گرفتیم. با کسانی که مسئولیت برخورد داشتند و در خیابان حضور داشتند هم برخوردی شد. بله، مثالش سرهنگ جوان مردی که در حال حاضر پرونده‌اش در دیوان است و محکوم به قصاص شد. بدون رودربایستی برخورد شد. بعضی ها حکم انفصال از خدمت خوردند یا در خود نیروهای مسلح اگر حقوق شهروندی رعایت نشده بود، برخورد انضباطی صورت گرفت. حقوق شهروندی در چنین شرایطی چگونه است؟ اتفاقی در خیابان می‌افتد و زد و خوردی صورت می‌گیرد. رعایت حقوق شهروندی چطور ممکن است؟ از کدام طرف منظور شماست؟ بالاخره از کسی که مامور است انتظار بیشتری برای رعایت این حقوق می رود. رویکرد نظام این است که رعایت شود. تعدادی مردند یا شهید شدند و تعدادی آسیب هم دیدند یا بیناییشان را از دست دادند. از جانب این معترضینی که پررنگتر هم بودند رضایتی دیده نشد که مثلا بگویند فلان شخص از دولت به دیدار ما آمد و دلجویی کرد. شاید به قول شما مانور رسانه‌ای خوبی نداشته اید. البته شأن کمیته فراتر و در سطح ملی است. به هر حال ما سایت کمیته را طراحی و به شکایات ثبت شده رسیدگی کردیم. این را هم در نظر بگیرید تعدادی هم بلاگر شدند. در واقع موفقیتشان در آن نقشی است که انتخاب کردند و نیز در این است که اصلا مشکلشان حل نشود. بنابراین اصلا اقدام به ثبت نامه در سایت نمی کنند. من این را قبول دارم، اما خب بخشیش هم احتمالاً به این دلیل است که امیدی ندارند. بخشیش را به شما حق می دهم. سرمایه اجتماعی ما مقداری تنزل پیدا کرده و زمان می برد تا این اعتماد دوباره شکل بگیرد. تحلیل شما این بود که کمکاری رسانه‌ای باعث شده که برخوردهایی که با مجریان شده کمرنگ نشان داده شود. آیا بخشی از دلیل این نیست که اصل برخورد به معنی پذیرش اشتباه است؟ بینید ما در قانون اساسی اصولی داریم از جمله اصل مسئولیت پذیری و پاسخگویی. ممکن است رئیس جمهور یا مسئولی نتوانسته باشد پایبند به این اصل بماند، ولی اصل این است که نظام جمهوری اسلامی ایران باید به این اصول پایبند باشد. اگر مسئولیت پذیری نباشد بسیاری از مکانیزم های ما بی‌معنی می شود، از جمله همین جایگاهی که من داشتم. اما حضرت امام هم فرمودند که ما هیچ وقت ادعا نمی کنیم که در جمهوری اسلامی ایران به همه اسلام عمل می شود. قطعاً اشکالاتی داریم که سرمایه اجتماعی من تنزل پیدا کرده. با بخش زیادی از فرمایش شما موافقم، یعنی مردم امیدی ندارند، ولی ما باید این امید را ایجاد کنیم. حتماً مقداری امید ایجاد شد که آمدند در انتخابات به آقای پزشکیان رأی دادند، یعنی به یک امیدی آمدند رأی دادند. البته آن 50% که رأی ندادند کماکان برای من پاد به عنوان علاقمند به ایران، نظام و مردم دغدغه هستند. دنبال این هم هستم که در نقش خودم به عنوان یک کنشگر بتوانم با آن 50% تعامل برقرار کنم. ایران نمی شود اگر آنها هم نیایند. یک خبری آمد که این دو خانم خبرنگار ابراز ندامت کردند. اولا که شما این را باور می کنید و ثانیا این که اصلا این روش را قبول دارید. چه بازتابی در افکار عمومی دارد؟ این بحث قوه قضایی است. من دیدم رئیس سایت قوه در این باره توییت زده بود. حقیقتاً اطلاعی ندارم، ولی به هر حال رسانه‌ای شده دیگر. حکمت رسانه‌ای شدنش هم شاید این بوده که قدری از فشار روی این دو خبرنگار را بردارند و در رد آنچه در موردشان بگویند که اینها هنوز پایبند این کشور و نظامند. ابراز ندامت قدری ظاهر بدی ندارد. خیلی چیزها هست که باید اسمشان را عوض کنیم. این دو نفر اصلا به این اتهامات قائل نبودند، ولی حالا عنوان جدیدی میآید تحت عنوان ابراز ندامت. من به عنوان کسی که سالها وکالت کردم و وکیل اشخاص مختلفی از خوب و بد بوده‌ام میگویم قاضی همیشه نمیتواند به تشخیص واقعی برسد که واقعا چه خبر است. در این دنیا کسی نمیتواند اثبات کند که واقعیت ماجرا چیست. همه در حد فهم دنیایی و عقل بشری رأی میدهند. بله، من با خانم نیلوفر حامدی و خانم الهه محمدی در اوین صحبت کردم و حرفهایشان را شنیدم. از آنها درباره شرایط دادرسی پرسیدم. گفتند وکیل دارند. در آن مقطع حکمشان صادر شده و در مرحله تجدید نظر خواهی بود. ببینید، ما اصل استقلال قضا را داریم. یعنی قاضی وقتی به رأی میرسد دیگر رسیده. آن رأی هم برای اجراست. در مورد خانم‌های خبرنگار هم با رأی مواجهیم که یا باید اجرا شود یا با نهادهای حقوقی از جمله ابراز ندامت که نهادی در نظام قضایی ماست تخفیف داده شود. بعضی واژه‌ها در قانون مجازات جای اصلاح دارند. بله، اسامی خیلی دلنشین نیستند. قانون مجازات ما خیلی جای اصلاح دارد. برای مثال ارتباط تلفنی یک زن و مرد را علارغم این که در عرف ما فاصله بسیاری با زنا دارد، اسم همین فعل را دارد. به هر حال شرایط قانونی فعلی همین است. کسی هم به سلیقه من و شما اهمیتی نمی‌دهد.